سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 18 روز از بهمن ماه و امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
اعلام نخستین حکم محکومیت برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، 6 تن در درود به زندان محکوم شدند.
برای سومین روز پیاپی مدارس تهران به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.
اردوغان آمریکا را به برنامه‌ریزی علیه ایران، روسیه و ترکیه متهم کرد.
شش نفر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر در شهر درود استان لرستان به حکم دادگاهی در این شهر به تحمل 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. این اولین حکم محکومیت برای معترضان اعتراضات دیماه گذشته است که به طور علنی اعلام می شود. اتهام این 6 تن اختلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب اموال عمومی و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و ماموران عنوان شده است. حکم این متهمان در دادگاه بدوی تایید شده و قابل تجدید نظر است. در جریان اعتراضات ضد حکومتی که بیش از 100 شهر را در بر گرفت، به گفته یک نماینده مجلس حدود 5000 نفر بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن 4 نفر در شهر درود و دست کم 25 نفر در سراسر کشور را تایید کردند.
در پی ادامه آلودگی هوا، مدارس استان تهران برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه نیز تعطیل اعلام شدند. وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیم جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد مدارس تهران و شهرستان‌های استان تهران به جز پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه در همه مقاطع تعطیل هستند. تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف شدند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها به خاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند. همچنین فروش طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته ممنوع شده و طرح زوج و فرد خودروها در تهران، ری و شمیرانات از درب منازل اعمال می‌شود. این در حالی است که امروز فقط واحدهای صنعتی، عمرانی و معدنی که دارای آلایندگی هستند تعطیل خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی شدید هوای تهران، آن را ساده ترین راه و شاید بدترین راه در مقابله با آلودگی هوا دانست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه ریزی می کنند. آقای اردوغان گفت اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص ارسال کمک‌های نظامی برای مقابله با گروه داعش در منطقه باور ندارد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اعلام اینکه عملیات ارتش این کشور تا شهر منبیج ادامه خواهد یافت از آمریکا خواست نیروهایش را از این شهر خارج کند. واشنگتن هنوز به این اظهارات آقای اردوغان واکنشی نشان نداده است. شهر منبیج در شرق حلب در شمال سوریه واقع است و نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه که اعضای آن عمدتاً کرد هستند، سال 2016 با کمک مستشاران نظامی آمریکا موفق به بازپس گرفتن این شهر از دست گروه حکومت اسلامی داعش شدند. ترکیه نیروهای کرد ائتلاف دموکراتیک سوریه را تروریست می‌داند، اما آمریکا آنها را متحدی علیه داعش تلقی می‌کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در پارلمان این کشور آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه‌ریزی میکنه. برای تحلیل بیشتر این سخنان همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، مبنا و محور این نگاه آقای اردوغان به آمریکا چه چیزی به نظر شما؟
نگرش آقای اردوغان برمیگرده به اظهاراتی که گفته شده از طرف آمریکایی‌ها در مورد ارسال 5000 کامیون و 2000 محموله هوایی محتوای تسلیحاتی برای مقابله با داعش و بقایای خلافت اسلامی. از نظر ترکیه این اقدامات باعث تقویت کردها به خصوص در منبج میشه که پایگاه مستحکمتر کردها به نظر میاد و ترکا در نظر داشتن در مرحله بعدی به اونجا هم حمله بکنن، ضمن این که در اونجا تعدادی نیروهای آمریکایی هم حضور دارن و بعضی کارشناسا معتقدن که اگر ترک‌ها به اونجا حمله بکنن، این حمله منجر به رویارویی به اصطلاح ترکیه و آمریکا خواهد شد. تعبیر قضیه اینجا هستش که در واقع آمریکا به نوعی در همسایگی ترکیه قرار میگیره و ترکیه به خصوص از زمان کودتای تابستان 2016 به این طرف نتونسته روابط خودش رو با آمریکا تنظیم بکنه، به نحوی که حالا کار به معلق شدن روابط دیپلماتیک کشیده و همه اینا دست به دست هم داده و باعث شده که ترکیه نسبت به آمریکا با بدبینی نگاه میکنه و فکر میکنه که وقتی این نیرو در اونجا تخصیص داده بشه، خود به خود میتونه به نوعی میخواد که روسیه و ایران رو هم با خودش هم دید بکنه در این مورد، در حالی که ایران حتی توقع داره که ترکیه به این عملیات نظامی در منطقه خاتمه بده.
و در مقابل سیاست خارجی دونالد ترامپ رو در برابر ترکیه چگونه میشه ارزیابی و محور بندی کرد؟
میدونیم که روابط فعلی به صورت اسلام پله به پله به اینجا کشیده شده. تنها عاملی که تونسته رابطه رو حفظ بکنه وجود ناتو بوده که تونسته تا حدودی این رابطه بین ترکیه و غرب رو به ترکیه و آمریکا رو حفظ بکنه. حضور روسیه در منطقه ترکیه رو بیشتر از آمریکا جدا کرده و به سمت روسیه و به سمت منطقه متمایل کرده. از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ کوشش هایی در مورد عربستان و اسرائیل به عمل اومده، اما رابطه با ترکیه همچنان ترمیم نشده باقی مونده. در حال حاضر به نظر من میاد که آمریکا فاقد اون اهرم های لازم هست که این رابطه رو ترمیم بکنه، ولی به طور بالقوه نکاتی هست و بعضی از کارشناسا در آمریکا هم به رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد رو کردن که به سمت شرق مدیترانه به ترکیه توجه بیشتری داشته باشه. اوضاع فعلی در واشنگتن هم به شدت دنبال میشه، به نحوی که قرار هست ظرف چند روز و هفته آینده دو شخص مهم به اصطلاح ادمنستریشن آقای ترامپ به سمت ترکیه حرکت بکنن. در درجه اول جنرال مکمستر مشاور امنیتی کاخ سفید به ترکیه خواهد رفت به واسطه چند روز، یعنی دو تا ملاقات مختلف با مقامات ترکیه صورت خواهد گرفت و شخص وزیر امور خارجه به دنبال مکمستر به ترکیه سفر خواهد کرد. به پیشنهادایی که شده، یکی از جمله پیشنهادها این هستش که آمریکا از هر گونه شناسایی و یا تحریک به اصطلاح استقلال واحدهای کردی در منطقه خودداری بکنه، به خاطر اینکه این یکی از نقاط حساس بین آمریکا و ترکیه هست، و دومی که سعی بکنه پیکاکا رو متقاعد بکنه که دست کم در داخل ترکیه اعلام آتش بس بکنه تا بتونه به نوعی این خصومت بین ترک ها و کرد ها رو تقلیل بده. بعد از اون گفته میشه اگر این اقدامات صورت بگیره، با توجه به رابطه خوب و شخصی که بین اردوغان و شخص پرزیدنت ترامپ وجود داره، شاید در مرحله ثانوی بشه از اون رابطه استفاده کرد و یک رهیافت تاثیرگذاری خواهد بود بر سر مسائل بین آمریکا و ترکیه. اما اینکه تا چه حد دو نماینده آمریکا قرار هفته آینده برن بتونن زمینه رو برای این حرکات بعدی فراهم بکنن، یک قضیه است که بایستی تا هفته آینده دست کم صبر بکنیم ببینیم چی میشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای ایران نخواهد پذیرفت. آقای روحانی گفت برجام تعهد حزب دموکرات آمریکا نیست، بلکه دولت این کشور آن را تعهد کرده است. رئیس جمهوری ایران در این حال بر ادامه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و منتفی بودن مذاکره با قدرت‌های جهانی در این خصوص تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه توافق هسته‌ای بدترین توافق است، خواهان اصلاح آن شده است. واشنگتن همچنان خواهان توقف برنامه موشکی بالستیک ایران است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه قانونی برای تصویب بودجه موقت را به تصویب رساند که مانع تعطیلی دولت در آخر هفته جاری خواهد شد. به دنبال اختلاف نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه، بودجه دولت آمریکا دیماه گذشته به تصویب نرسید و تنها بودجه موقت تا 8 فوریه فردا پنجشنبه به تصویب مجلس سنا و کنگره آمریکا رسید. با مصوبه جدید بودجه موقت دولت تا 23 ماه مارس 3 فروردین ماه تامین خواهد شد. 182 تن از 245 نفر نماینده کنگره آمریکا به این قانون رأی مثبت دادند. این مصوبه باید به تصویب مجلس سنا برسد و سنا تا پایان روز پنجشنبه باید نظر خود را درباره آن اعلام کند.
باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در اوین که به دلایل پزشکی در مرخصی بود روز سه‌شنبه و در پی احضار مقامات به زندان اوین بازگشت. جرد گسنر وکیل خانواده نمازی که در واشنگتن مستقر است میگوید به رغم توصیه پزشکی مقامات زندان اوین با باقر نمازی تماس گرفته و به او گفتند باید به اوین با اولین فرصت بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار خبر احضار باقر نمازی برای بازگشت به زندان اوین عمیقا ابراز تأسف کرده و گفته است واشنگتن از تهران می‌خواهد تا تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران را آزاد کند. باقر نمازی از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 94 برای ملاقات با پسرش به تهران رفت اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 زندان محکوم شدند. باقر نمازی اخیراً به دلیل مشکلات فشار خون و ضربان قلب به بیمارستان منتقل شده بود. وضعیت سلامتی آقای نمازی نگرانی بسیاری از نهادها و چهره‌های بین‌المللی را به دنبال داشته و در شهریور ماه امسال هم دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه مجمع عمومی این سازمان در گفتگو با حسن روحانی خواستار آزادی او شده بود.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و همدان با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی با کاهش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی در برخی مناطق کشور بارش پراکنده و کاهش دما پیش بینی می‌شود. امروز در شمال شرق کشور ابر بارش پراکنده و برف و همچنین کاهش نسبی دما رو خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آتش سوزی ساختمان قدیمی برق حرارتی وزارت نیرو آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادن مهار شده است، اما این آتش سوزی سبب شد تا موضوع ایمنسازی بناهای شهرهای بزرگی چون تهران و نوسازی سازه‌های فرسوده شهری بار دیگر مطرح شود. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
آتش سوزی گسترده در یکی از ساختمان‌های وزارت نیرو در حوالی خیابان ولیعصر تهران که از صبح دوشنبه آغاز شده بود، به گفته مسئولان مهار شده، اما شهرداری تهران می‌گوید که احتمال فرو ریختن بخش‌هایی از ساختمان وجود دارد. هرچند که به گفته مقام‌های شهرداری به نظر نمی‌رسد کل سازه ریزش کند. آنگونه که خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش کرده، بامداد امروز چهارشنبه حریق در ساختمان وزارت نیرو تقریبا مهار شد، اما به دلیل ذوب شدن بخشی از سازه فلزی و قدیمی بودن این ساختمان، وضعیت در حوالی این ساختمان عادی نیست و احتمال ریزش قسمت‌هایی از آن وجود دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از اورژانس کشور تعداد مصدومان این حادثه را دست کم 16 تن اعلام کرده که چند تن آنان به مراکز درمانی منتقل شدند. در این حادثه مطابق آنچه که در خبرگزاری ها آمده کسی جان خود را از دست نداده است. اواخر دی ماه سال گذشته آتش سوزی دیگری در ساختمان پلاسکو باعث فرو ریختن این ساختمان قدیمی و یکی از مراکز اصلی پوشاک تهران شد که در نتیجه آن 22 تن از جمله 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند. از آن پس بحث بر سر ایمنی ساختمان‌های فرسوده در کلان شهر تهران به موضوعی داغ در محافل رسانه‌ای ایران تبدیل شد. اما آنچنان که در برخی رسانه‌های داخلی منعکس شده، در عمل برنامه خاصی برای بهسازی یا بازسازی این ساختمان‌ها گزارش نشده است. سرنوشت کسبه ساختمان پلاسکو همچنان نامشخص است و گرچه از سوی دولت به کسبه و کارگران پلاسکو وعده هایی داده شده، اما بسیاری از کسبه ساختمان پلاسکو در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند که تاکنون و بعد از یک سال همچنان بلا تکلیفند و حق استفاده از محل کسب خود را نیز ندارند. حالا و با آتش سوزی ساختمان قدیمی برق حرارتی وزارت نیرو که از ساعت 10 صبح دوشنبه این هفته از طبقه منفی 4 این ساختمان آغاز شد، دوباره بحث ضرورت ایمنسازی سازه‌های فرسوده یا آسیب پذیر به موضوعی جدی در محافل رسانه‌ای ایران تبدیل شده است. علت آتش سوزی ساختمان قدیمی وزارت نیرو آنطور که مسئول تأسیسات شرکت برق حرارتی این وزارتخانه اعلام کرده، وجود مخزن 3000 لیتری گازوئیل در ساختمان و نشت آن بوده است. این در حالی است که سازمان آتش نشانی میگوید سه بار به مسئولان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو هشدار داده بوده که ساختمان قدیمی آنها ناایمن و خطرناک است، موضوعی که مسئولان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو نیز آن را تایید کردند، اما ظاهرا تدبیر خاصی برای مقابله با بروز حادثه احتمالی به خصوص آتش نشانی اتخاذ نشد تا اینکه حادثه سرانجام اتفاق افتاد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بعد از انقلاب ملت ایران به سه دسته تقسیم شدند: سامانیان، سفاریان، اشکانیان. سامانیان آقایان و آقازاده هایی بودند که به برکت اختلاس های میلیاردی از خزانه ملی بانک‌ها به سامان رسیدند. سفاریان هم بخش عظیمی از ملت ایران هستند که تمام عمرشان در این 40 سال در صفهای طولانی دنبال تخم مرغ و اجناس و کالاهای کوپنی گذراندند، و اشکانیان هم گروهی از ملت ایران هستند که در 40 سال گذشته مرتب در شوق از دست دادن عزیزانشان اشک ریختند.
میخوان برای زمین‌های غبارخیز خوزستان ایران درختکاری کنن. این کار 100% ناشیانه است. اول باید تغییراتی به زمین داده بشه، بعد درختکاری بشه، بعد نهال گذاری بشه، به اصطلاح کار درست انجام بشه.
من یکی از راننده قدیم شیراز هستم با خانواده 5 نفری. پارسال برای رأی‌گیری روحانی گفت که من حقوقا اضافه میکنم، به من 550 تومن میدن، خونم ندارم. آیا حقوق من همینه؟ ما داریم یه فصل نهار میخوریم، یعنی شام و نهار، یه نهار میگم نه نهاری که نهار باشه. پول ما میدی به سوریه، ما گشنگی بخوریم؟ نکن، نساز، ما رأی به تو دادیم. این درست نیست. عباسی از شیراز.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. 6 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر در شهر درود استان لرستان به حکم دادگاهی در این شهر به تحمل 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. در پی ادامه آلودگی هوای مدارس استان تهران برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه نیز تعطیل اعلام شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنرانی در پارلمان این کشور آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه‌ریزی می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه قانونی را به تصویب رساند که مانع تعطیلی دولت در آخر هفته جاری خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دیداری نادر از بلندی‌های جولان دیدار کرد. وی همزمان مخالفین اسرائیل را به عدم آزمودن اسرائیل دعوت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلفنی بر اجماع بین المللی مبنی بر فشار بر روی کره شمالی برای انهدام برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کردند. رابرت وود سفیر آمریکا در امور خلع سلاح نیز گفته است کره شمالی فقط چند ماه تا رسیدن به توانایی حمله با موشک اتمی به خاک آمریکا فاصله دارد. آخرین ساعت روز سه‌شنبه زلزله بزرگی 6.4 ریشتر در شهر هوالین تایوان 2 کشته و 198 زخمی بر جای گذاشت. این زمین لرزه باعث فرو ریختن ساختمان‌های بلند مرتبه و صدمات جدی به جاده‌ها شده است. باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در اوین که به دلایل پزشکی در مرخصی بود روز سه‌شنبه و در پی احضار مقامات به زندان اوین بازگشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار خبر احضار باقر نمازی عمیقا ابراز تأسف کرده و گفته است واشنگتن از تهران می‌خواهد تا تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران را آزاد کند.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز چهارشنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نشست رسانه‌ای حسن روحانی روز گذشته برگزار شد. چه بازتابی داشته این نشست در روزنامه‌های امروز؟
تعدادی از روزنامه‌ها تیتریا عکس یکی خودشون رو به آقای روحانی و پاسخ‌هایی که ایشون به برخی از پرسش‌هایی که مطرح شد در این نشست رسانه‌ای اختصاص دادن. از جمله روزنامه آرمان نوشته که آقای روحانی از برجام تا نرخ ارز و حتی درباره شنیدن صدای اعتراض‌ها حرف زده و در مورد ارز هم ایشون گفته که افزایش قیمت ارز دلایل اقتصادی نداره. روزنامه ایران باز به همین موضوع، یعنی توصیه‌ها و اظهارات ارزی آقای روحانی در تیتریه که خودش توجه کرده، نوشته که ایشون گفته که جنبه روانی و تبلیغاتی داره. اغلب روزنامه‌های نزدیک به دولت یا حامی دولت سعی کردن این بخش از اظهارات آقای روحانی، یعنی بخشی رو که ایشون وعده های اقتصادی داده و حتی به نوشته روزنامه ایران گفته که آینده ما بهتر از امروز خواهد بود رو مورد توجه قرار بدن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جوان هست که نزدیک به سپاه پاسداران. این روزنامه نوشته که آقای روحانی گفته سوخت باید به تدریج گران بشه، اگرچه در حال حاضر به با توجه به مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس داشته در سال آینده احتمالاً بنزین گران نخواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول آقای روحانی نوشته که دولت به اعتراض مردم و به حق اعتراض مردم احترام می‌گذاره.
خب آیا انتقادی هم در روزنامه‌ها صورت گرفته نسبت به نشست رسانه‌ای حسن روحانی؟
بله، جنبه انتقادی هم که در تیترها یا یادداشت‌هایی که امروز منتشر شده کم نیست. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان پرسش‌های بی‌پاسخ نوشته که بسیاری از رسانه‌ها نتونستند سوالات خودشون رو از آقای روحانی بپرسند. به همین دلیل این روزنامه فهرستی از این سوال‌ها رو امروز در گزارش خودش منتشر کرده که برخی از این سوال‌ها مربوط است به روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد دولت و برخی هم حتی رسانه‌های حامی دولت مثل خود روزنامه شرق. آقای صادق زیبا کلام هم در سرمقاله روزنامه شرق به شدت انتقاد کرده از آقای روحانی و گفته که معلوم نیست چه اصراری داره آقای روحانی که مدام نشست رسانه‌ای بگذاره یا بیا تو تلویزیون حرف بزنه، در حالی که ایشون حرف تازه‌ای نداره و مردمی که به ایشون رأی دادن منتظر میشینن که ببینن که ایشون چه حرفی خواهد زد که مطابق با مشکلات اونها باشه. ولی صحبتایی که آقای روحانی میکنه یه سری کلیگویی هست یا وعده وعیدهایی هست که معلوم نیست که چه زمانی به سرانجام خواهد رسید. روزنامه دیگر روزنامه بهار هست، در یادداشتی با تیتر بایدهای تکراری تاکید کرده که آقای روحانی مدام میگه باید سخن جوانان را شنید، باید ارز رو کنترل کنیم، باید حلقه های مدیریتی رو به روی جوانان بگشاییم، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیفته. روزنامه آفتابی هست هم در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای روحانی و محله پاستور، یعنی جایی که مقام های دولتی در اون هستند، گویا هنوز قیمت ارز در اون گرون نشده، اظهارات آقای روحانی و چند نفر دیگر رو در این باره منتشر کرده و روزنامه جهان صنعت هم تأکید کرده که آقای روحانی همه وعده هایی که داد در این نشست خبری یا رسانه ای وعده هایی است که مبتنی هست برای اینکه دست بکنه تو جیب مردم. البته این نکته ای رو هم روزنامه ها بهش اشاره نکردن، ولی برخی از روزنامه نگاران در توییتر نوشتن یا در صفحات مجازی خودشون به اون اشاره کردن و اون این هست که کسی از آقای روحانی درباره بازداشت شدگان و حتی به گفته آقای غلام حسین محسنی یجی 25 نفر در اعتراضات دیما کشته شدن بله. کسی از ایشون در این باره سوالی نپرسید و خود آقای روحانی هم در این باره اظهار نظری نکرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
مبارزه با فقر مطلق در لایحه بودجه 1397 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته خودش ضمن تاکید بر تلاش دولت در ریشه‌کنی فقر مطلق گفت که در بودجه سال 97 اعتبارهایی برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده. آقای خاوند، چه راهکارهایی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده برای مبارزه با فقر مطلق؟
تبصره 14 لایحه بودجه 97 که رئیس جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز گذشته خودش به اون اشاره کرد، به صورتی خیلی مبهم به هدف دولت در زمینه کاهش فقر مطلق اشاره می‌کنه و 7000 میلیارد تومان هم به تأمین همین هدف اختصاص میده. با خواندن و دوباره خواندن این تبصره اطلاعات زیادی به دست نمیاریم. چطور میشه با فقر مطلق مبارزه کرد وقتی اصولا این مفهوم تعریف نشده و شمار فقیران مطلق در کشور هم مشخصیم؟ اینها ابهام هایی است بسیار جدی.
خب به تعریف نشدن فقر مطلق اشاره کردین، چه تعریف علمی وجود داره برای این مفهوم و در ایران خط فقر مطلق لحاظ پولی در چه سطحی قرار میگیره؟
بر پایه ملاک‌های مورد استناد سازمان ملل متحد، فقر مطلق بر پایه نیازهای ابتدایی انسان اندازه‌گیری میشه که اصلی ترین اون دستیابی به دست کم 2200 کالری در روز است. سازمان ملل متحد رقم 1 دلار و 90 سنت، 1 دلار و 90 سنت در روز رو برای خط فقر تعریف کرده که البته هر کشوری باید بر پایه شرایط اقتصادی خودش و قدرت خرید دلار این خط رو از لحاظ مقداری تعریف بکنه. در ایران ماده 95 قانون 5 ساله 4 دولت رو موظف کرده برای اجرای برنامه فقر زدایی. هر سال خط فقر رو دولت باید تعریف کنه بر اساس این قانون و کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم بر این اساس باید شناسایی بکنه. ولی این قانون زیر پا گذاشته شده، نه خط فقر تعریف شده نه این خانوارها شناسایی شدند. ده ها تعریف در حال حاضر وجود داره در این زمینه. به همین دلیل تبصره 14 لایحه بودجه 97 که آقای روحانی روز گذشته به اون اشاره کرد خیلی مبهم است و به حل مشکل کمک نمیکنه. به تازگی یکی از معاونان وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی خط فقر مطلق رو برای یک خانوار ایرانی 798 هزار تومان در ماه تعریف کرد که با هیچ منطقی سازگار نیست.
خب مبارزه با فقر در ایران آقای خاوند عمدتاً به چه نهادهایی واگذار شده؟
در این زمینه هم ابهام وجود داره. خیلی از نهادها خودشون رو درگیر میدونند در مبارزه با فقر، از سازمان بهزیستی گرفته تا کمیته امداد امام و آستان قدس رضوی و سازمان هدفمندی یارانه ها و غیره. به رغم همه این نهادها فقر در ایران همچنان یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی است و رویدادهای اخیر هم نشون داد که میتونه تکانهای سخت سیاسی هم به وجود بیاره. بر این نکته هم باید تأکید کرد که اصولا اعطای کمک های نقدی و جنسی برای مبارزه با فقر مطلق فقط یک مسکن هست و تأمین این هدف مستلزم ایجاد یک تحول بنیادی است در کل اقتصاد.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من هم از شما تشکر می‌کنم.
خب ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت می‌کنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان همراه ما شدید. اما مهمترین عناوین خبری امروز صبح:
اعلام نخستین حکم محکومیت برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، 6 تن در درود به زندان محکوم شدند.
سومین روز پیاپی مدارس تهران به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شدند.
اردوغان آمریکا را به برنامه ریزی علیه ایران، روسیه و ترکیه متهم کرد.
6 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر در شهر درود استان لرستان به حکم دادگاهی در این شهر به تحمل 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. این اولین حکم محکومیت برای معترضان اعتراضات دی ماه گذشته است که به طور علنی اعلام می شود. اتهام این 6 تن اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب اموال عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و ماموران عنوان شده است. حکم این متهمان در دادگاه بدوی تایید شده و قابل تجدید نظر است. در جریان اعتراضات ضد حکومتی که بیش از 100 شهر در ایران را در بر گرفت، به گفته یک نماینده مجلس حدود 5000 نفر بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن 4 نفر در شهر درود و دست کم 25 نفر در سراسر کشور را تایید کردند.
در پی ادامه آلودگی هوا، مدارس استان تهران برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه نیز تعطیل اعلام شدند. وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیم جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد مدارس تهران و شهرستان‌های استان تهران به جز پردیس، رودهند، دماوند و فیروزکوه در همه مقاطع تعطیل هستند. تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف شدند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها به خاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند. همچنین فروش طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته ممنوع شده و طرح زوج و فرد خودروها در تهران، ری و شمیرانات از درب منازل اعمال می شود. این در حالی است که امروز فقط واحدهای صنعتی، عمرانی و معدنی که دارای آلایندگی هستند تعطیل خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی شدید هوای تهران آن را ساده ترین راه و شاید بدترین راه در مقابله با آلودگی هوا دانست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنرانی در پارلمان این کشور آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه‌ریزی می‌کند. آقای اردوغان گفت اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص ارسال کمک‌های نظامی برای مقابله با گروه داعش در منطقه باور ندارد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اعلام اینکه عملیات ارتش این کشور تا شهر منبیج ادامه خواهد یافت، از آمریکا خواست نیروهایش را از این شهر خارج کند. واشنگتن هنوز به این اظهارات آقای اردوغان واکنشی نشان نداده است. شهر منبیج در شرق حلب در شمال سوریه واقع است و نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه که اعضای آن عمدتاً کرد هستند، سال 2016 با کمک مستشاران نظامی آمریکا موفق به بازپس گرفتن این شهر از دست گروه حکومت اسلامی داعش شدند. ترکیه نیروهای کرد ائتلاف دموکراتیک سوریه را تروریست می‌داند، اما آمریکا آنها را متحدی علیه داعش تلقی می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. آقای روحانی گفت برجام تعهد حزب دموکرات آمریکا نیست، بلکه دولت این کشور آن را تعهد کرده است. رئیس جمهوری ایران در این حال بر ادامه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و منتفی بودن مذاکره با قدرت‌های جهانی در این خصوص تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه توافق هسته‌ای بدترین توافق است، خواهان اصلاح آن شده. واشنگتن همچنین خواهان توقف برنامه موشکی بالستیک ایران است.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه قانونی برای تصویب بودجه موقت را به تصویب رساند که مانع تعطیلی دولت در آخر هفته جاری خواهد شد. به دنبال اختلاف نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه بودجه دولت آمریکا دی ماه گذشته به تصویب نرسید و تنها بودجه موقت تا 8 فوریه فردا پنجشنبه به تصویب مجلس سنا و کنگره آمریکا رسید. با مصوبه جدید بودجه موقت دولت تا 23 مارس 3 فروردین ماه تامین خواهد شد. 182 نفر از 245 نفر نماینده کنگره به این قانون رأی مثبت دادند. این مصوبه باید به تصویب مجلس سنا برسد و سنا تا پایان روز پنجشنبه باید نظر خود را درباره آن اعمال کند.
واقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در اوین که به دلایل پزشکی در مرخصی بود روز سه‌شنبه و در پی احضار مقامات به زندان اوین بازگشت. جرد گنسر وکیل خانواده نمازی که در واشنگتن مستقر است میگوید به رغم توصیه پزشکی مقامات زندان اوین با باقر نمازی تماس گرفته و به او گفتن باید در اولین فرصت به زندان برگردد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار خبر احضار باقر نمازی برای بازگشت به زندان اوین عمیقا ابراز تأسف کرده و گفته است واشنگتن از تهران میخواهد تا تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران را آزاد کند. باقر نمازی از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 94 برای ملاقات با پسرش به تهران رفت اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. باقر نمازی اخیراً به دلیل مشکلات فشار خون و ضربان قلب به بیمارستان منتقل شده بود. وضعیت سلامتی آقای نمازی نگرانی بسیاری از نهادها و چهره‌های بین‌المللی را به دنبال داشته و در شهریور امسال هم دبیر کل سازمان ملل متحد در حاشیه مجمع عمومی این سازمان در گفتگو با حسن روحانی خواستار آزادی او شده بود. آتش سوزی ساختمان قدیمی برق حرارتی وزارت نیرو آنگونه که خبرگزاری های داخلی گزارش دادن مهار شده، اما این آتش سوزی سبب شد تا موضوع ایمنسازی بناهای شهرهای بزرگی چون تهران و نوسازی سازه های فرسوده شهری بار دیگر مطرح شود. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
آتش سوزی گسترده در یکی از ساختمان‌های وزارت نیرو در حوالی خیابان ولیعصر تهران که از صبح دوشنبه آغاز شده بود به گفته مسئولان مهار شده، اما شهرداری تهران می‌گوید که احتمال فرو ریختن بخش‌هایی از ساختمان وجود دارد، هرچند که به گفته مقام‌های شهرداری به نظر نمی‌رسد کل سازه ریزش کند. آنگونه که خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش کرده، بامداد امروز چهارشنبه حریق در ساختمان وزارت نیرو تقریبا مهار شد، اما به دلیل ذوب شدن بخشی از سازه فلزی و قدیمی بودن این ساختمان وضعیت در حوالی این ساختمان عادی نیست و احتمال ریزش قسمت‌هایی از آن وجود دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از اورژانس کشور تعداد مصدومان این حادثه را دست کم 16 تن اعلام کرده که چند تن آنان به مراکز درمانی منتقل شدند. در این حادثه مطابق آنچه که در خبرگزاری ها آمده کسی جان خود را از دست نداده است. اواخر دی ماه سال گذشته آتش سوزی دیگری در ساختمان پلاسکو باعث فرو ریختن این ساختمان قدیمی و یکی از مراکز اصلی پوشاک تهران شد که در نتیجه آن 22 تن از جمله 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند. از آن پس بحث بر سر ایمنی ساختمان‌های فرسوده در کلان شهر تهران به موضوعی داغ در محافل رسانه‌ای ایران تبدیل شد. اما آنچنان که در برخی رسانه‌های داخلی منعکس شده، در عمل برنامه خاصی برای بهسازی یا بازسازی این ساختمان‌ها گزارش نشده است. سرنوشت کسبه ساختمان پلاسکو همچنان نامشخص است و گرچه از سوی دولت به کسبه و کارگران پلاسکو وعده‌هایی داده شده، اما بسیاری از کسبه ساختمان پلاسکو در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند که تاکنون و بعد از یک سال همچنان بلا تکلیفند و حق استفاده از محل کسب خود را نیز ندارند. حالا و با آتش سوزی ساختمان قدیمی برق حرارتی وزارت نیرو که از ساعت 10 صبح دوشنبه این هفته از طبقه منفی 4 این ساختمان آغاز شد، دوباره بحث ضرورت ایمنسازی سازه های فرسوده یا آسیب پذیر به موضوعی جدی در محافل رسانه ای ایران تبدیل شده است. علت آتش سوزی ساختمان قدیمی وزارت نیرو آنطور که مسئول تأسیسات شرکت برق حرارتی این وزارتخانه اعلام کرده وجود مخزن 3000 لیتری گازوئیل در ساختمان و نشتان بوده است. این در حالی است که سازمان آتش نشانی میگوید سه بار به مسئولان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو هشدار داده بوده که ساختمان قدیمی آنان ناایمن و خطرناک است، موضوعی که مسئولان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو نیز آن را تایید کردند، اما ظاهرا تدبیر خاصی برای مقابله با بروز حادثه احتمالی به خصوص آتش نشانی اتخاذ نشد تا اینکه حادثه سرانجام اتفاق افتاد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یا خوندا مخصوصا آقای جنتی جلسه گرفتن ترسینه از اینترنت. بابا واسه کلا قطعش می‌کنیم. آقای جنتی شما راحت تو خونه بخواب. هر کی رفته شعار داده بعد گفته از حکومت شما، ما اصلا همتون درستین، هم تو کارتون درسته، همه دور هم شبا میشینه به ریش این ملت بدبخت میخنده. حالا انده مونده اینترنت، اینترنت هم سگی بده. خب معلومه تو میخواد راحت بخوابی سر صدا میدم. معلوم نه آقا بلکو بره تو روسیه یه جای راحت بگی بخواب.
مردم از اضطراب و گرسنگی که نمیتونن بمیرن به دلیل اینکه بانک‌ها دارن ورشکستگی اعلام میکنن، شما متخصص بیارین اطلاعات بدن که عاقبت چی میشه، یا اگر رژیم حتی برگرده یک کشور ورشکسته چه اتفاقی براش میفته، آیا کشورهای دیگه به ما وامی چیزی میدن که ما بلند شیم، یا چجوریه. همه اینا باعث اضطراب مردم هست و برای اینکه بشه یه کاری کرد باید از این اضطرابا که نگرانی های مالیه کم بشه. ما احتیاج به متخصصین فنی داریم که اطلاعات بدن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز گذشته روز جهانی عدم هر گونه مدارا با مثل کردن جنسی زنان بود. آوا اسکندری در این باره گزارش می‌دهد.
ششم فوریه برابر با 17 بهمن ماه روز جهانی منع ختنه دختران است. اولین بار در سال 1994 سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و صندوق جمعیت سازمان ملل طی بیانیه‌ای ختنه دختران را سبب خدشه‌دار شدن سلامت فرد، به خطر افتادن امنیت فیزیکی و روحی، تحمل فشار بی‌رحمانه و شکنجه و عملی غیر انسانی و تحقیرآمیز در مورد زنان توصیف کردند. عملی که حق زندگی عادی را از آنها می گیرد و باعث نقض عضو و حتی مرگ می شود و نقض کامل حقوق بشر است. پس از آن بود که برای آگاه سازی از پیامدهای منفی این عمل از سال 2003 ششم فوریه برابر با 17 بهمن ماه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی منع ختنه زنان نامگذاری شد. ختنه زنان بیشتر در کشورهای آفریقایی، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین رواج دارد و قربانیان آن اغلب دختران تا قبل از ازدواج هستند. اما با گسترش مهاجرت در دنیا در سالهای اخیر مواردی از آن در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز دیده شده است. در ایران نیز ختنه زنان بنابر تحقیقی که کامیل احمدی مردم شناس انجام داده در نواحی روستایی استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان همچنان رواج دارد و بیشتر بر پایه باورهای سنتی و مذهبی است. انجام ختنه دختران و زنان دلایل متفاوتی دارد که غیر از باورهای سنتی و مذهبی آن را عاملی می‌بینند برای کاهش میل جنسی قبل از ازدواج یا آمادگی برای ازدواج. البته در برخی مناطق آن را هویت جنسی و فردی زنان تلقی می‌کنند و حتی جشن‌هایی برای آن برپا می‌کنند. سازمان فرهنگی ملل متحد یونیسف برای اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و آگاهسازی زنان در این زمینه تاکید دارد و سازمان بهداشت جهانی بحث‌های عمومی و آگاهی‌سازی رهبران مذهبی و سنتی هر جامعه ای را یکی از راهکارها می‌داند. در این میان نقش رسانه‌های محلی و فعالیت‌های بومی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این برنامه ها را می توان با هشتگ های این روز در شبکه های اجتماعی دنبال کرد. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دختر و زن در 30 کشور دنیا ختنه شده اند. تلاش های جهانی و محلی برای پایان دادن به ختنه زنان و دختران از سال 1997 تا 2017 طی 20 سال سبب شده یک نفر از هر سه دختری که ممکن بود در معرض ختنه قرار بگیرد از انجام این عمل خشونت آمیز نجات پیدا کند. فعالان مبارزه با ختنه زنان می گویند اگر فرهنگ سازی و آموزش در میان نباشد بیش از 54 میلیون دختر دیگر تا سال 2030 در معرض خطر ختنه قرار دارند.
سرخط خبرها. وکیل احمدرضا جلالی که به جرم جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برد می‌گوید دیوان عالی کشور درخواست او برای تجدید نظر در این باره را رد کرده است. 6 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی اخیر در شهر درود استان لرستان به حکم دادگاهی در این شهر به تحمل 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. در پی ادامه آلودگی هوا، مدارس استان تهران برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه نیز تعطیل اعلام شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه‌ریزی می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه قانونی را به تصویب رساند که مانع تعطیلی دولت در آخر هفته جاری خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دیداری نادر از بلندی‌های جولان دیدار کرد. وی همزمان مخالفین اسرائیل را به عدم آزمودن اسرائیل دعوت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلفنی بر اجماع بین‌المللی مبنی بر فشار روی کره شمالی برای انهدام برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کردند. رابرت وود سفیر آمریکا در امور خلع سلاح نیز گفته است کره شمالی فقط چند ماه تا رسیدن به توانایی حمله با موشک اتمی به خاک آمریکا فاصله دارد. در آخرین ساعات روز سه‌شنبه زلزله‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر در شهر هوالین تایوان 2 کشته و 198 زخمی بر جای گذاشت. این زمین لرزه باعث فرو ریختن ساختمان‌های بلند مرتبه و صدمات جدی به جاده‌ها شده است. باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در اوین که به دلایل پزشکی در مرخصی بود، روز سه‌شنبه و در پی احضار مقامات به زندان اوین بازگشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتشار خبر احضار باقر نمازی عمیقا ابراز تأسف کرده و گفته است واشنگتن از تهران می‌خواهد تا تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران را آزاد کند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از زندانی شدن خبرنگاران زن در فینال لیگ برتر بسکتبال تا گلزنی رضا قوچان نژاد.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مهدی تاج از علی کریمی به دلیل اونچه که اتهامات کذب عنوان شده شکایت کرده. این فدراسیون تاکید کرده که شکایت آقای تاج مسئله شخصیه. در همین خصوص علی کریمی پاسخ داده که اگر این شکایت شخصیه چرا در سایت فدراسیون باید منتشر بشه. کریمی دیروز هم انتقادات و افشاگری های خودش از مسئولین فدراسیون فوتبال رو ادامه داد، مطالب متعددی منتشر کرد در خصوص فساد در فدراسیون فوتبال. فدراسیون فوتبال هم اعلام کرد که علی کریمی به کمیته انضباطی دعوت شده، ضمن اینکه چون مدرک کنفدراسیون فوتبال آسیا رو نداره نمیتونه در نشست‌های خبری شرکت کنه. بعد این پرسش مطرح شد که چرا الان فدراسیون داره این رو میگه، بعد از انتقاداتی که از فدراسیون مطرح شده داره او رو محروم میکنه از حضور در نشست‌های خبری. باشگاه سفیدرود رشت هم گفته که ما تشخیص میدیم مربیمون به نشست خبری بره یا نه و دارن برای باشگاه ما حاشیه سازی میکنن. در همین زمینه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان هم گفته که ما بعد از بررسی اینستاگرام علی کریمی در جهت ارشاد و تصحیح او گزارشی رو به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ارسال کردیم و اگر ادامه پیدا کنه حق قانونی خودمون میدونیم که بتونیم به تکلیفمون عمل کنیم و از طریق قانونی اقدام کنیم. و نکات دیگری که در بیانیه این ستاد اعلام شده. اما خبر بعدی زندانی شدن خبرنگاران زن در فینال لیگ برتر بسکتبال. سعیده فتی و هدیه خطیبی در اتاق حراست زندانی شدن، به داخل سالن راه داده نشدن تا از این طریق بازی رو ببینن. ویدیوی این موضوع هم منتشر شده، مصاحبه های این خبرنگاران همچنین. اما سایت فدراسیون بسکتبال اعلام کرد در بیانیه‌ای که فدراسیون بسکتبال منتشر کرده در قفل نشده بلکه در خراب بوده، قفل در خراب بوده برخلاف اظهاراتی که خود اون دو نفر اعلام کردن و همچنین فیلمی که در این خصوص منتشر شده. رضا قوچان نژاد گلزنی کرد باز هم برای باشگاه هیرنفین در شب شکست مقابل زبوله. قوچان نژاد گل دوم تیمش رو زد تا 4 گله بشه. و خبر آخر، یازالد پینتو مهاجم پرتغالی که در تست پزشکی باشگاه استقلال عنوان شده بود که او آزمون پزشکی رو نتونسته با موفقیت سپری کنه، با باشگاه بلننزس در لیگ برتر پرتغال قرارداد بست و اتفاقا برای این تیم به میدان رفت مقابل ویتوریا ستوبال و این پرسش رو هواداران استقلال مطرح کردن که چرا کمیته پزشکی باشگاه استقلال رأی داده به عدم سلامت این مهاجم در حالی که او کاملا سالمه و برای باشگاهش در تیم جدید بازی کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
تازه های تکنولوژی در خدمت هنر موسیقی و هنرمندانش در گزارشی از بردیا افشین.
محققین مؤسسه فناوری جورجیا در ایالات متحده آمریکا دستی مصنوعی رو ابداع کردند که به کاربرش این اجازه رو میده تا به کمک اون صدای سازی چون پیانو رو در بیاره. محققین این دانشگاه دولتی در شهر آتلانتا که پیشروست در زمینه پژوهش، این دست رو برای جیسن بارنز ساختند. پزشکان 6 سال پیش در پی یک حادثه بر سر کار دست آقای بارنز رو پایین تر از آرنج قطع کردند و او در این مدت از دستی مصنوعی معمولی استفاده می کرد که کارایی اینچنینی نداشت، اما این ابداع جدید به این مرد اجازه می ده که بتونه انگشتانش رو جداگانه تکان بده و بتونه ساز مورد علاقه اش رو بنوازه. این دست مصنوعی در واقع ماشینی است که امواج فراصوت صادره از دستگاه عصبی کاربر رو به حرکات مکانیکی تبدیل میکنه. در شهر آنهاین در ایالت کالیفرنیا در نمایشگاه اتحادیه ملی بازرگانان موسیقی آمریکا، بزرگترین رویداد تجاری صنعت موسیقی جهان، شرکت‌های بسیاری نوآوری‌های خودشون رو در عرصه فناوری موسیقایی ارائه کردند. از جمله جالب‌ترین‌های اون دستگاهی است ساخته ژاپن که به کاربر اجازه میده بدون داشتن ساز و تنها با تکون خوردن موسیقی بنوازه. همچنین در این نمایشگاه یک شرکت فرانسوی انگشتری رو ارائه کرده که میتونه کمک کنه نوازنده های سازهای کلیدی الکترونیکی بتونن حالت صدای ساز خودشون رو بدون نیاز از استفاده از افکت های دیگه عوض کنن. همچنین یک شرکت ایسلندی انگشتری مشابه رو ساخته که میتونه هر صدایی که از هر چیزی در میاد رو تبدیل به اصواتی موسیقایی کنه. یک دانشجوی مهندسی لهستانی موفق شده عشق و علاقه‌اش رو با موسیقی با دانش و تجربهش در زمینه تکنولوژی پیوند بزنه و رباتی بازو مانند رو بسازه که میتونه ساز بنوازه. وای سی اچ شوای تالا پیش از اینکه وارد دانشگاه علم و فناوری کراکو بشه در رشته موسیقی فارغ التحصیل شده بود. او حالا خالق رباتی است که نوازنده چندین سازه از جمله پیانو و سازهای ضربی، و این ربات با این دانشجو به انگام نواختن ساز ویولونش همراهی میکنه.
بله، صبحانه مخبر امروز 18 بهمن هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.